اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در پنجشنبه دوم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با هفتم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 21 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه دوم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با هفتم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 21 ینور سال 2021 میلادی است. ۹۷ سال پیش در روز 21 ینور سال 1924 میلادی ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر انقلاب کمونیستی شوروی درگذشت. وی در سال 1870 میلادی متولد شد. لنین مبارزه با رژیم سلطنتی روسیه را از دوران دانشگاه آغاز کرد و تا سال 1900 که به خارج از روسیه رفت چند بار زندانی و تبعید شد. وی در سالهای زندان و تبعید کتاب‌های متعددی نوشت. لنین در خارج از روسیه به مبارزه و همچنین تألیف کتاب ادامه داد و در اپریل سال 1917 میلادی به روسیه بازگشت تا انقلاب کمونیستی را از نزدیک رهبری کند. وی پس از پیروزی انقلاب رهبر شوروی شد و در چنین روزی در سال 1924 در اثر بیماری و جراحتی که از یک حادثه ترور نافرجام در 6 سال پیش از آن بر او وارد شده بود جان سپرد. افکار و ایده های لنین بر تئوری مارکسیسم تأثیر زیادی گذاشت و ایدئولوژی را که وی مروج آن بود مارکسیسم لنینیسم مینامند. از جمله کتاب‌های لنین میتوان به امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری، چه باید کرد، دولت و انقلاب و رشد سرمایه‌داری در روسیه اشاره کرد. ۴۲ سال پیش در روز دوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در ادامه مخالفت‌های مردم مسلمان ایران با رژیم شاه و درگیری‌های آنها با نظامیان عده زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. ملت مسلمان ایران که بی صبرانه منتظر بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران بودند، تدارکات لازم را برای بزرگترین استقبال تاریخی از رهبر انقلاب اسلامی فراهم آوردند. به همین مناسبت ستادی مرکب از روحانیون و نمایندگان اقشار مختلف مردم تهران تشکیل شد تا مراسم استقبال را هرچه باشکوه تر برگزار کند. بسیاری از مردم نیز از شهرها و روستاهای مختلف ایران به طرف تهران سرازیر شدند تا در مراسم استقبال از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شرکت جویند. از سوی دیگر پس از تظاهرات گسترده مردم 4000 افسر نیروی هوایی نیز به پشتیبانی از مردم مبارز ایران اعتصاب قضا کردند و خواستار اخراج مستشاران آمریکایی از ایران شدند. و 5 سال پیش در روز دوم بهمن سال 1394 هجری خورشیدی ابوالحسن نجفی زبانشناس ایرانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در سن 86 سالگی درگذشت. ابوالحسن نجفی در هفته تیر سال 1308 هجری خورشیدی در نجف متولد شد. نجفی در دوران کودکی همراه خانواده به ایران آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در سال 1326 در رشته ادبی دیپلم گرفت. نجفی سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان فرانسه مشغول تحصیل شد. در سال 1338 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و تحصیلات خود را تا مقطع فوق لیسانس در رشته زبانشناسی در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد. نجفی پس از بازگشت به ایران ابتدا به اصفهان و سپس به تهران آمد. او از سال 1369 هجری خورشیدی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبانشناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها برای طبقه‌بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است. وی که مدت‌ها از بیماری رنج می‌برد و چند سباهی نیز خانه نشین شده بود، در روز جمعه دوم بهمن ماه در بیمارستان مهر تهران از دنیا رفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه دوم بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 21 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع تجمل و ساده زیستی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. لطفاً شنونده این گفتار باشید. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضایل اخلاقی بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصایص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران الهی ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. محمد ابن عباد از یاران و معاصران امام رضا علیه السلام درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می‌گوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آن که می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمیتوان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب میکند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب میپوشیدند
این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت می‌برند و تحت تأثیر وی قرار می‌گیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده حالشان دگرگون می‌شود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه می‌پوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و صرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش می‌تواند از امکانات این دنیا استفاده کند. محیط خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. تمام راویان متفق القولند که وقتی آن حضرت ولیعهد مأمون شدند هیچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشتند. نقل شده زمانی که امام رضا علیه السلام مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی شدند، چون روز عید فرا رسید، مأمون برای خواندن نماز از امام علیه السلام دعوت به عمل آورده، ایشان با ساده ترین پوشش و با لباسی که مخصوص نماز عید بود حاضر شدند. این لباس عبارت بود از دو قطیفه روی لباس و عمامه سفیدی از کتان که به سر بسته بود که یک طرف آن را به سینه و طرف دیگرش را میان دو شانه انداخته بودند. عصایی به دست داشتند در حالی که کفش بر پا نداشتند. چون همراهان ایشان این وضعیت را دیدند، آنان هم چون امام راه افتادند. نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی‌دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلعه زنجیر پر پای سفر میزنم، خسته و درمانده از همه جا رانده، قافله زائران رفته و جا مانده، قافله زائران رفته و جا مانده. نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود، هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از گل فقر، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلعه زنجیر بر پای سفر میزنم، آمدم پیش تو زفره دل
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. دوستان، عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیک تر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می گردد. چنین کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمتهای خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه ای از حق غافل نشوند، به طوری که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداری به آنها دست می داد، آن را برای خود گناه به حساب می آوردند. به همین دلیل همواره آنان را می‌بینیم که در وادی شکر الهی اظهار عجز می‌کنند و با این همه از خوف الهی لابه می‌کنند و این نشان دهنده تواضع و فروتنی آنها در مقابل ذات احدیت است. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می‌کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جهده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان.
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند قادر و توانا، صلوات بر رسول مهربانی ها، سلام خدمت شما شنوندگان ادب دوست و هنرپرور. فرصتی دیگر فرا رسیده که من علیرضا جعفرانی، گوینده برنامه ادبستان، از صدای خراسان همراه با دیگر همکارانم هم در خدمت شما باشیم. امید است تا پایان ما را همراهی نمایید. برنامه را با این یادآوری که در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در اینترنت روی نشانی parstoday.com/tajikast با اجرای جذابی از یک راوی ایرانی از اشعار سعدی شیرازی پی می گیریم.
ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. چرخ کمشب که به کام دل ما خواسته گشتن، دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن. نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن، شام را باید از این خانه برون بردن و کشتن. تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. سعدی این گفته شد از گفته خود باز پشیمان، که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان. به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان. پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی.
و اکنون بدون مطلب اضافی می رویم بر سر افکار حکیمانه شیخ سعدی شیرازی که در برنامه های پیشی نیز بخش هایی از این افکار را بازگو کرده بودیم. سعدی با مشاهده وضع و احوال روزگار دوران خیش از ضرورت شکلگیری جنبش مردم در برابر بیدادگری های حاکمان سخن می گوید. بدین گونه اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد. یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند. سعدی در پی طرح معنی ذکر شده از سوی به طرح داستان‌های چون داستان دادگری عادل می‌پردازد که در خوش‌سالی حتی نگین بی‌مانند و بی‌بها انگشتری خود را می‌فروشد و با تمام توان در کار حل مشکل مردم می‌کوشد و آسایش مرد و زن را بر آرامش خیشتن ترجیح می‌دهد و به این واسطه شاه وقت را به دادگری و انصاف و مردمداری برمی انگیزد. از سوی دیگر حکایت هایی چون حکایت شحنه مردم آزار را طرح می کند که چون در چاه افتد مردم ستم دیده مترصد فرصت انتقام جویانه سنگ بر سرش می کوفتند و در پاسخ او که طلب کمک می کرد یکی از انتقام جویان فریاد برآورد: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که می خواهی امروز فریاد رس؟ همچنین به دنبال این حکایت، حکایتی که از بیدادگری های حجاج ابن یوسف را می آورد و بر انتقام الهی از حجاج و ننگ و عقوبتی که به اراده الهی تا قیامت بر او می ماند تأکید می کند تا نشان دهد که سرنوشت و سرگذشت شحنه های مردم آزار و سرگذشت و سرنوشت حجاج ها یکیست که به هر حال یا مردم خود انتقام می گیرند یا خداوند دادگر داد آنان را از بیدادگر می ستاند. از این منظر است که سعدی سرانجام توسل به خدا را در برابر ظلم ستمکار توصیه می کند. جزای نیک و بد خلق با خدای انداز، که دست ظلم نماند چنین که هست درا. و به سلطان جورپیشه توصیه می کند که مرگ را از خاطر نبرد. در جنب این معانی توجه بدین نکته بایسته می نماید که اهمیت خلق یا به تعبیر دیگر پایگاه بلند پیشوران و ارزش طلایی آنان برآمده از فرهنگ ایرانی اسلامی است مؤید این معنا تواند بود. با در پیش گرفتن چنین شیوه ها و در پرتو چنین تدبیرها و چنین رای هاست که دادگری تحقق می یابد و مدینه فاضله مورد نظر سعدی شکل می گیرد. شهری که وظایف شهریار آن در برابر مردم، در برابر دستگاه حکومت، در برابر دشمنان ملک و در برابر خداوند معین است و در آن هر چیز در جای خیش قرار دارد و سایه عدل بر آن گسترده است. زیرا که از دیدگاه اهل حکمت، عدل معنای جز نهادن هر چیز در جای خود نمیتواند داشت و عادل آن کس است که هر چیز را در جای خود نهد. یکی از راه‌های رسیدن به این ویژگی‌ها را در همنشینی با نیکان و صالحان می‌داند. صحبت‌های کارشناس برنامه در همین راستا.
سعدی بزرگ ما دوتا ویژگی بی‌آزاری و سودمندی رو در درون آدم به خوبی در واقع برملا میکنه. یکی به شما یاد میده که اساساً انسان بی‌آزار چه ویژگی هایی داره که از دل اون صلح میاد بیرون. دو دیگر این که نگاه ایجابی داره. نگاه ایجابیش هم این استش که شما رو چنان سودمند میکنه در هستی که آدم در عظمتش میمونه، تبدیل میشید به یک کانون نور، همه جذب شما میشن، یک مغناطیسی از شما در واقع ساطع میشه که همه عاشق اینن که فقط یه دمی با شما باشن. الان شما بنگرید این عزیزانی که اینجا نشستن همه یه چهره های آرام و متین و نورانی دارن. این به واسطه دلدادگی با این بزرگانه که مولانای عزیزم میگه که شمع خاموش رو کنار شمع روشن میذارن، این به اون یه بوسه میده، با یه بوسه اون شمع خاموش روشن میشه و دنیا رو در واقع میگیره. ما هم همینیم، ما هم شمعهای خاموشی هستیم. اگه میخواییم پرتوفشان شویم، اگر میخواییم فروغ و فرحی داشته باشیم، باید بریم پیش این بزرگان که خودش هم میگه که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. این کمال همنشین در من اثر کرد خیلی بحث جدیه. یعنی هیچ انسانی به تباهی نمیرسه، شاید به جرأت بگم که بخش عمدش از کمال همنشینه. خب به قول مولانا بر بنیاد سخن سعدی هم، در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی، نزد سردان منشین که از دمشان سرد شوی. آدمای سرد به مفهوم دنیایی اون انسان رو گرفتار میکنن. مشین غافل به پهلوی حریصان که جان گرگین شود از جان گرگان. این همین تک بیت‌ها رو حالا یاد داشتم بکنید. دریایی درش نکته هست. ماشین غافل به پهلوی حریصان. خب آدم حریص چه بلای سر آدم میاره؟ که جان گرگین شود از جان گرگان. به شما چنگال نشون میده، دندون نیش نشون میده. سگ درنده چون دندان کند تیز، تو در حال استخوانی پیش او ریز. قول سعدی. به عرف اندر جهان از سگ بتر نیست، نکویی با وی از حکمت به در نیست. که گر جنگ که گر سنگش زنی جنگ آزماید، و گر تیمار داری گله پاید. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر شما با کژندیشان، بداندیشان، بدسگالان، دوژندیشان، دوژاگاه اندیشان نشست و خواست بکنید، جان گرگین شود از جان گرگان. حالا به وارونگی به عکس، شما در مصاحبت خوبان باشید. معلوم است که در علم روانشناسی میگن که اگر خواستید مثلا یک شخصی رو، شخصیتش رو بدانید، میگن که برید ببینید 5 تا دوست اصلیش کیا هستند. کاری به خودش نداشته باشید، 5 تا دوست اصلیش ببینید کیا هستند. چرا؟ چون که واردات و صادرات آن دوستان بر واردات و صادرات این افراد اثر میذاره. به جان گرگین شود از جان گرگان. یا به قول فردوسی بزرگ، مکن با بداموز هرگز درنگ، که انگور گیرد ز انگور رنگ. خیلی حرف عجیبیه ها. این آزمایش ساده بکنید تو خونه، یه سیب خراب رو بذارید وسط بهترین سیب ها، یا انگور خراب رو بذارید. مکن با بداموز هرگز درنگ، که انگور گیرد ز انگور رنگ. سعدی مهربان و بزرگ ما از جنس افرادی است که هر موقع کنارش قرار میگیری بوی خوش میگیری، بوی عطر میگیری، و این بوی عطری هم که آدم میگیره از این ادکلانای تقلبی نیست که تا میزنی بوش میره، همیشه بوی خوش داری. با این سخنی که رفت در باب اهمیت این مرد نورانی، پس واردات ما چی هست؟ آدمی فربه شود از راه گوش، جانبر فربه شود از حلق و نوش. اولا همین بحثی که مولانا اشاره کرده که جانبر فربه شود از حلق و نوش، این کاملا درسته. وقتی آدمی دایره طعامش زیاد شد، به قول سعدی بدن تا بود قابل شرب و اکل، بدن تازه روی است و پاکیزه شکل. چو با هم نسازن طبع و طعام، اتفاقات بدی میفته.
و اما اعتبار و حیثیت ادبی آثار گرانبهای شیخ اجل به خصوص بوستان سبب شده است که از همان آغاز، شاید از زمان حیات شاعر، خاص و عام به آن توجه کنند و به عنوان کتاب درسی و آیین‌نامه زندگی بارها با کلیات اشعار سعدی یا به طور جداگانه رونویسی شود. به همین سبب است که نسخه های معتبر و کهن بوستان در بیشتر کتابخانه های دنیا در دسترس است. گذشته از نسخه خطی کلیات سعدی در کتابخانه فرهنگستان علوم تاجیکستان با تاریخ‌های چندگانه حتی مربوط به زمان سعدی، قدیمی‌ترین نسخه معتبر و در خور توجه بوستان که مبنای چاپ دکتر یوسفی، دانشمند معروف ایرانی نیز قرار گرفته، همان نسخه کلیات سعدی مشتمل بر بوستان در کتابخانه بنیاد بودمر است. ده ها نسخه دیگر نیز در کتابخانه های ایران، ترکیه، هند و اروپا محفوظ است که البته در عناوین و تعداد ابیات و ضبط کلمات آنها با یکدیگر اختلاف هایی دیده می شود. دوستان، ادبستان رو به پایان است. وقت باقی مانده را ضمن خداحافظی از حضور شما شنوندگان، برای ترانه قربان علی عبدالله آوازخوان برجسته تاجیک در نظر گرفته ایم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
دردیش کی هجاش طبیب نیست، کی هجاش طبیب نیست، کی هجاش طبیب نیست. گردار دردیش بیمیرد غریب نیست، بیمیرد غریب نیست، بیمیرد غریب شرابیش نخورد است و دور دیدار، هر کو شرابیش نخورد است و دور دیدار، آن است که از حیاتی جهانش نصیب نیست. سید از کمان اگر بی جهد بس عجب بود، سید از کمان اگر بی جهد بل عجب بود، ورنه چه در کمان بی میرد عجیب نه. شکایت کجا بری؟ سا عزیزی دستی دوست شکایت کجا بری؟ گر صبر با رقیبی صبر از حبیب نی، دردیش که جش طبیب نیست، که جش طبیب نیست، که جش طبیب نیست، گر دردمندیش.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
مصوبه جدید پارلمان تاجیکستان درباره خدمت اجباری نظام وظیفه در این کشور. بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از اول ماه فوریه. و خداحافظی دونالد ترامپ از کاخ سفید همزمان با مراسم سوگندیاد تاریخی رئیس جمهوری جدید آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور را درباره ممنوعیت استخدام افراد بدون سابقه خدمت وظیفه در نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، گمرک، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، حکومت و دفتر رئیس جمهوری تصویب کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست روز چهارشنبه خود که به بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور اختصاص داشت، از پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ممنوعیت استخدام افرادی که خدمت نظام وظیفه را سپری نکرده اند در نهادهای یاد شده استقبال شد. البته این اصلاحیه شامل کارمندان فعلی این نهادها و افراد دارای کارت معافیت از خدمت سربازی نمی شود. همچنین با اصلاح قانون نظام وظیفه در تاجیکستان، دانش آموختگان دانشگاه های تاجیکستان که قبلا به خدمت در نیروهای مسلح جذب نمی شدند، از این پس با گذراندن یک سال خدمت الزامی موظف می شوند. همچنین افسران ذخیره نیروهای مسلح تاجیکستان وظیفه دارند یک ماه در سال برای تکمیل دانش نظامی خود آموزشی اجباری ببینند. ستاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان به شورای علمای اسلامی دستور داده است که برای بازگشایی مسجدهای این جمهوری از روز اول فوریه امسال آماده شود. به دلیل صفر شدن شمار مبتلایان به کووید 19 و خالی شدن بیمارستان‌ها از این مریضان، ستاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا در تاجیکستان اعلام کرد در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میتواند از روز اول فوریه سال جاری مسجدهای کشور را با رعایت مقررات بهداشتی باز کند. مسجدهای تاجیکستان از روز 18 اپریل سال گذشته 2020 ببخشید، طبق مصوبه شورای علمای اسلامی این کشور و توصیه های ستاد مقابله با ویروس کرونا برای پیشگیری از گسترش کووید 19 بسته شدند. با وجود اثرگیری فعالیت مرکزهای تجاری، رستوران ها، غذاخوری ها و باشگاه های شبانه در تاجیکستان از 15 ایونی سال 2020 به دلیل کاهش خطر ویروس کرونا، بازگشایی مسجدها به طول انجامید و این موضوع انتقاد کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که در 10 شبانه روز اخیر با به لحاظ ابتلاع مردم به ویروس کرونا این کشور در وضعیت کاملا سفید قرار داشته و هیچ مورد جدیدی از این بیماری شناسایی نشده است. بر این اساس تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در تاجیکستان بدون تغییر همان 13308 نفر و شمار جان باختگان کووید 19 نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 20 ژانویه سال جاری بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. از 13308 بیماری گرفتاری کرونا در تاجیکستان تا کنون 13218 نفر بهبودی یافتند. تاجیکستان تا سال 2025 با یاری 105 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برنامه نصب شمارشگرهای هوشمند برق را اجرایی میکند. یکی از شرطهای بانک رشد آسیا برای واگذاری این منابع مالی گران شدن قیمت برق مصرفی در تاجیکستان است که باید به طور پلکانی همساله افزایش یابد. در مرحله نخست اینتر نصب 398 هزار دستگاه شمارشگر هوشمند برق با 50 میلیون دلار خرج در شهر دوشنبه، ناحیه های اسفرا، استراوشان، پنجکن، بوستان، کانبادام و دنگره برنامه‌ریزی شده است. با نصب این شمارشگرهای هوشمند، مشترکان برق وظیفه‌دار هستند که آغاز هر ماه هزینه برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به خانه ها فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت خرج خدمات امکان پذیر خواهد شد. همچنین اگر مشترکان به موقع خرج برق مصرفی را از پیش پرداخت نکنند در مدت 10 تا 15 روز برق آنها قطع می شود. اما علیمجان بابایف نماینده سابق پارلمان و اقتصاددان تاجیک معتقد است که قیمت فعلی 22.6 درهم برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در بخش خانگی گران می باشد. به گفته بابایف بخشی از کارمندان دولت که حقوق پایین دریافت می کنند، قشرهای آسیب پذیر جامعه و بازنشستگان در صورت افزایش قیمت برق در تاجیکستان با مشکل جدی روبرو خواهند شد. برنامه بازسازی مرکز آموزشی کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای آماده سازی گروه‌های نجات امداد مورد نیاز کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به طور رسمی آغاز گردید. خرج حدود 1 میلیون دلاری بازسازی این مرکز را اتحاد اروپا تامین خواهد کرد و در آینده نزدیک برنامه آموزشی کادرهای مورد نیاز تاجیکستان 4 کشور آسیای مرکزی و افغانستان در بخش نجات امداد در آن اجرا خواهد شد. این برنامه در چارچوب طرح برقراری ثبات در مرزهای جنوبی تاجیکستان و افغانستان تا ماه نوامبر سال 2021 عملیاتی می شود. اتحاد اروپا اعلام کرده است که در این مرکز بازسازی شده زمینه آماده سازی متخصصان امداد و نجات برای کشور آسیای مرکزی و افغانستان نیز فراهم خواهد شد. حکومت تاجیکستان فهرست شرکت‌های دولتی را که تحت مدیریت شورای نظارتی فعالیت خواهند کرد تدوین کرده است. این فهرست شامل 31 شرکت دولتی می‌شود که شرکت‌های راه آهن، طلای تاجیک، خدمات شهری، خدمات هوایی، بیمه اجتماعی، انتشارات دولتی دوشنبه، مهمانخانه دوشنبه، پست تاجیکستان و شرکت آب و فاضلاب شهر دوشنبه از آن جمله‌اند. هدف از این اقدام بهبود فعالیت مدیریتی در شرکت‌های دولتی است که قبلا فقط با یک مسئول یا همان مدیر اداره می‌شدند. مدیر و اعضای شورای نظارتی در این شرکت‌ها را حکومت تاجیکستان تعیین می‌کند. در تاجیکستان نزدیک به 800 کارخانه و شرکت با سرمایه‌گذاری دولتی مدیریت می‌شوند که کارخانه آلومینیوم، نیروگاه برق‌آبی راغون، برق تاجیک، ترانسگاز، تاجیک تلکوم، فرودگاه بین المللی دوشنبه، تاجیک ایر و کارخانه سیمان دوشنبه از جمله این مراکز هستند که با 100% منابع مالی دولتی فعالیت میکنند. اما نکته جالب این است که اکثر این کارخانه و شرکت های دولتی از جمله بزرگترین قرضداران مالی به شمار میروند. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه با تقدیم نشان افتخار از دو تاجیک که در آتش سوزی یک بنای چند طبقه‌ای در اطراف شهر سن پترزبورگ روسیه موفق به نجات ساکنان آن شده بودند تجلیل کرد. ظریف نیازوف و فاروق عمروف که روبروی این خانه زندگی میکردن با مشاهده آتش سوزی خود را زود به محل حادثه رسانده و تا آمدن آتش نشانان و گروه های امدادی همه ساکنان این آپارتمان را به بیرون منتقل کردند. گفته می شود که علت این آتش سوزی انفجار گاز در یکی از واحد های این منزل مسکونی بوده است. فداکاری این دو تاجیک به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی باستاب و وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه از آنان قدردانی کرد. ظریف نیازوف 14 سال قبل برای کار به روسیه آمده و تابعیت این کشور را دریافت کرده است و در یکی از کارخانه‌های شهر سن پترزبورگ فعالیت می‌کند. فاروخ عمروف نیز در روسیه راننده تاکسی می‌باشد. رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت جمهوری اسلامی ایران برنامه تولید 25.5 میلیون دوز واکسن کرونا را در شرکت های واکسن سازی داخلی اجرا میکند. مصطفی خانه‌ای رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز چهارشنبه در این زمینه افسود در پایگاه یونیسف ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا معرفی شده است. خانه ایثار کرد از نوع شرکت ایرانی در حال تولید واکسن کرونا سه واکسن در مرحله بالین قرار داده و همچنین ساخت واکسن مشترک با کوبا و انستیتوت پاستر ایران نیز در دستور کار می باشد. رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با ویروس کرونا در ایران همچنین افزود در گذشته نیز کوبا با ایران برای تولید واکسن هپاتیت ب همکاری داشته است. در همین حال شماری جانباختگان ویروس کرونا از زمان آغاز گسترش کووید 19 در ایران در 11 ماه گذشته از مرز 57,000 نفر گذشت. با فوت 84 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر مجموع جانباختگان این بیماری اکنون در ایران به 57,057 نفر رسید. همچنین در 24 ساعت گذشته 6182 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 840 نفر از آنها بستری شدند که بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,348,316 نفر رسید. تا کنون 1,137,812 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان ایران ترخیص شدند. عکاس ایرانی موفق به دریافت نشان جشنواره بین المللی عکس تاجیکستان شد. جشنواره بین المللی عکس تاجیک فوتو 2020 که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاب و انجمن عکاسان آمریکا PCI برگزار می شود، به سعید عربزاده عکاس ایرانی نشان VPS را در بخش پورتریت یعنی چهره اهدا کرد. این جشنواره در 6 بخش آزاد تکرنگ آزاد رنگی، مدوم، پرتریت، چشمنداز و گردشگری برگزار شد. عربزاده هنرمند عکاس بوشهری ایرانی است که افتخارات همچون هنرمند ممتاز فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، مدرس عکاسی و ویرایش عکس، عضو انجمن عکاسی میراث فرهنگی ایران را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است و همچنین دارنده بیش از 65 مقام بین المللی و داوری چندین جشنواره های ملی و بین المللی هنری عکاسی است. ایران و روسیه در زمینه تولید ماشین های سواری، کامیون یا بارکش، اتوبوس، قطعات رودهای سبک و سنگین و همچنین کشتی های کانتینر بر همکاری میکنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون دوروبی را از مسکو بشنوید.
تولید مشترک خودروهای سواری، کامیون، اتوبوس، قطعات خودرو و نیز ساخت کشتی‌های کانتینربر در دستور کار وزارتخانه‌های صنعت و تجارت ایران و روسیه قرار گرفت. اولگ ریزانتسف، معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه و حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در همایش از راه دور صنعتی تجاری ایران و روسیه، توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه صنعت، تجارت و حمل و نقل را در شرایط کنونی به سود دو همسایه عنوان کردند. هاجر گل محمدی، سرپرست امور بین‌الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در این همایش گزارشی از روند همکاری‌های دو کشور در زمینه خودروسازی ارائه کرد.
یکی از محوری‌ترین موضوعاتی که در این نشست از راه دور بر آن تاکید شد، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بین دو همسایه با هدف جهش در مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه بود. سید علی دارایی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
عبدالرؤوف، کودک 9 ساله افغانستانی که 3 ماه پیش ربوده شده، همچنان در چنگ آدم ربایان می باشد. اعضای خانواده عبدالرؤوف 9 ساله از حدود یک ماه پیش مقابل دفتر والی ولایت بلخ تحسن کرده و به ناتوانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان در رهایی فرزندشان از چنگ آدم ربایان معترض هستند. آدم ربایان برای آزادی عبدالرؤوف 9 ساله 1.5 میلیون دلار مطالبه کردند. عبدالرؤوف حدود 3 ماه پیش در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ افغانستان در شمال این کشور ربوده شده است. این در حالی است که اخیراً محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ولایت بلخ درخواست کرده بود که برای آزادی عبدالرؤوف تلاش کنند. اولیویه ویرون، وزیر تندرستی فرانسه، از فوت 5 نفر در این کشور پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر داد. اعلام فوت این 5 نفر در حال صورت می‌گیرد که آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه پیش از این در خصوص پیامدها و عاقبت‌های حاد و خطرناک واکسن فایزر هشدار داده بود. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
France a déjà reçu 560 000 doses.
3 هفته پس از شروع واکسیناسیون در فرانسه، آژانس ملی امنیت دارویی این کشور نسبت به پیامدهای حاد واکسن فایزر و مدرنا هشدار داد. بر اساس این گزارش تحقیقی که همزمان با تأخیر 2 هفته‌ای در توزیع واکسن فایزر در اروپا منتشر شده، علاوه بر اخلال در کارکرد قلب، درد و تورم‌های موضعی، خستگی و سردرد، درد مفاصل و تب و لرز از عواقب ثانویه واکسن فایزر و مدرنا عنوان شده که مدت زمان آن تاکنون نامشخص است. در گزارش آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه آمده پیامدهای واکسن فایزر نشان می‌دهد آزمایش‌های بالینی این واکسن به خوبی طی نشده و احتمالاً باید در انتظار عواقب تازه‌تری باشیم.
عواقب ثانویه ناشی از واکسیناسیون متفاوت است که هنوز همه آنها شناسایی نشدند. احتمال عواقب حادتری هم وجود دارد.
تا کنون آمارهای رسمی از میزان فوتی ناشی از تزریق واکسن فایزر در فرانسه منتشر نشده، اما به گزارش منابع غیر رسمی 1 نفر در خانه سالمندان جان باخته و 6 نفر هم در وضع وخیم قرار دارند. فوت 30 نفر در نروژ در اثر واکسن فایزر میزان ایمنی آن را به طور جدی زیر سوال برده، به نحوی که اتحادیه اروپا تحقیقات و بررسی‌های مکملی را برای شناسایی عواقب ثانویه ناشناخته این واکسن آمریکایی آغاز کرده است. بر اساس این نظرسنجی که توسط فدراسیون حرفه درمان صورت گرفته، تنها 19% پرستاران و کادر درمانی فرانسه با واکسن زدن موافق هستند.
به گفته کارشناسان، با توجه به وجود 7000 خانه سالمندان در فرانسه و 10000 کارمند و بهیار در این مراکز، روند واکسیناسیون در فرانسه با چالش‌های جدی روبرو است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دونالد ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ چند ساعت پیش از پایانی رسمی ریاستی جمهوریش کاخ سفید را به مقصد پایگاه مشترک آن روز ترک کرد. دونالد ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید گفت که خداحافظی میکنم، اما امیدوارم این خداحافظی طولانی مدت نباشد. این در حالی است که مراسم سوگند یاد ریاستی جمهوری آمریکا در این دوره شکلی کاملا دیگری به خود گرفته است که در این کشور بی سابقه می باشد. همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
But the greatest danger.
ترامپ در آخرین نطقش به طرفدارانش که به تشویق او کنگره را تسخیر کردند پشت کرد و گفت نمی شود با حمله کنندگان به کنگره تسامح کرد یا از کارشان چشم پوشی نمود.
Thank you and farewell God bless you.
حالا مانده سوگند ریاست جمهوری بایدن. تنها بخش مراسم تحلیف که از 1789 تا کنون دست نخورده باقی ماند در بالکن بخش غربی. امسال به خاطر کرونا و البته ماجرای 6 ژانویه مراسم تحلیف ابعاد دیگری گرفته. دیگر قرار نیست رئیس جمهور جدید از میان مردم بگذرد. به جایش از میان صفوف سربازان گارد ملی عبور خواهد کرد. سربازانی که تا همین الان 12 نفرشان که قرار بود در مراسم تحلیف باشند دیگر نیستند به علت کشف ارتباطشان با گروه‌های افراطی طرفدار ترامپ. جو بایدن رئیس جمهور است. وارد کاخ سفید می شود اما کسی منتظر خوشامدگویی به او نیست. چون ترامپ و همسرش زودتر رفتند. برخلاف رسم همیشه نامه هم احتمالاً از رئیس جمهور قبلی به رئیس جمهور جدید تقدیم نمی شود. همین کارها سالها نماد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در امریکا بود. احتمالاً اگر اتفاق خاصی نیفتد از فردا کم کم این 25 هزار نیروی نظامی مرخص شوند. با این حجم از تدابیر امنیتی محال نیست ولی بعید است کسی دستش از آن سو به این سو برسد.
مراسم تحلیفی تاریخی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و نامزدی پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا برای راستی ادارات اطلاعات ملی این کشور گفت دولت آینده سندهای مربوط به خط خبرنگار مخالف رژیم سعودی را از حالت محرمانه خارج میکند. روزنامه انگلیسی گاردین با نشر اظهارات اوریل هینز درباره تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای خارج کردن گزارش‌های مربوط به قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی از طبقه اسناد محرمانه نوشت این تصمیم به معنی آن است که آمریکا قصد دارد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را رسما به عنوان مقصر قتل این خبرنگار مخالف رژیم سعودی تعیین کند. با گفته رون ویدن سناتور آمریکایی در صورت تصدیق صلاحیت هینز در کنگره وی به عنوان رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا میتواند فوراً با پنهانکاری بیش از حد مرز و بی‌قانونی های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا پایان دهد و گزارش های مربوط به مسئولان قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی را منتشر کند. جمال خاشقجی 2 اکتبر سال 2018 در داخلی بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به طور وحشیانه به قتل رسید و جسدش تیک تیک کرده شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به مراسم غیر عادی سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا اختصاص دارد. با نزدیک شدن به مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا در برابر بنای کنگره در شهر واشنگتن دی سی پایتخت این کشور برگزار می شود و همزمان ساعت به ساعت نگرانی های امنیتی مقامات مسئول شدت می گیرد. در تازه ترین مورد از نگرانی های امنیتی اعلام شد که پلیس فدرال آمریکا یا همان اف بی آی مشغول بررسی امنیتی 25000 نیروی گارد ملی آمریکا است که برای تامین امنیت مراسم سوگند جو بایدن در روز 20 ژانویه به واشنگتن دعوت شدند. رایان مکارتی مقام غیر نظامی نیروی زمینی آمریکا در پنتاگون گفت مقامات درباره این تهدیدی بالقوه هشدار هستند و همچنین به فرماندهان نظامی هشدار داد تا در روزهای پیش از مراسم سوگند درباره هر مشکلی مراقب باشند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که بعضی از گزارش ها از همکاری تعداد از نیروهای پلیس و ماموران امنیتی کنگره آمریکا با مهاجمان در روز 6 ژانویه به بنای کنگره خبر دادند. همچنین چند روز پیش ماموران امنیتی در واشنگتن فرد مسلح را بازداشت کردند که از مقامات دولتی ایالتی نیومکزیک میباشد و قصد داشته است در مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا اقدامات ضد امنیتی انجام دهد. این موضوع موجب شده است که توجهات از گروه‌های افراطی راستگرا و تروریستی به بعضی از ماموران تامین امنیت جلب شود. مایکل شروین دادستان ایالات متحده در واشنگتن دی سی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد مقامات در حال بر بررسی پرونده فزاینده از افسران اجرایی قانون هستند که گفته می شود 6 ژانویه سال 2021 در یوریش به بنای کنگره شرکت داشتند. متاسفانه با ادامه این پرونده شاهد نشانه های هستیم، بنابر اینکه ماموران اجرای قانون چی ماموران سابق و چی فعلی ممکن است در این رویدادها شرکت کرده باشند. آقای پارسا نجفی کارشناس امور بین الملل اعضای آمریکا در آستانه برگزاری مراسم سوگند جو بایدن را اینطور ارزیابی میکند.
حتما شنوندگان عزیز، اساتید من خاطر شریفشون هست، جورج بوش دوم به بهانه تامین امنیت آمریکایی ها به عراق و افغانستان حمله کرد و اسم این برنامه و عملیات رو مبارزه با تروریسم قرار داد. الان شما میبینید که ناامنی، آشوب و شورش در داخل خود آمریکا هست. آشوب‌های تابستان رو همه به یاد داریم و در شورش و حمله‌ای که به کپیتال هیل صورت گرفت چند هفته قبل، مرکز قدرت آمریکا محل این آسیب قرار گرفت. خب این نشون میده که آمریکا با مشکلات و چالش‌های بسیار وخیمی مواجه هست که حتی دولت آینده آمریکا یعنی جوزف بایدن هم نخواهد توانست اون رو تغییر بده. آمریکای دوران ترامپ تمام شد. ترامپ بعیده که بتونه تو این حالا واپس این ساعت‌های آینده بتونه در دولت خودش کاری انجام بده، اما نکته مهم این هست که بایدن نخواهد توانست دو قدرت رو به اضمحلال آمریکا رو بازتولید بکنه، به همان شکل که ترامپ هم نتونست این کار انجام بده و دقیقا مشابه اوباما و جورج بوش که نتوانستن قدرت آمریکا رو بازتولید بکنن، بایدن هم نخواهد توانست در دوران ریاست جمهوری خودش آمریکا رو به دوران اقتدار سابق خودش برگردونه. یکی از اون موارد همین مشکلاتی است که در از نظر اجتماعی در داخل آمریکا ایجاد شده. در گذشته اعتراضی اگر بود در یک مقطع زمانی کوتاه در یک شهر یا نهایتا یک ایالت آمریکا اتفاق می‌افتاد، اون هم با موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، اختلافات بین رنگین پوستان با پلیس آمریکا و غیره، یا مثلا تظاهرات های کارگری. اما الان شما میبینید که در درون خود هیئت حاکمه آمریکا و طرفداران آمریکا دوست اختلاف ایجاد شده، یعنی کسانی که به کپیتال هیل یا همون کنگره آمریکا، مرکز حکومت آمریکا حمله کردن، پرچم آمریکا به دست به کنگره حمله کردن. اینها مخالفان آمریکا نبودن، اینها آمریکا دوستان بودن. یعنی در درون آمریکا شکاف و از هم گسیختگی و انشقاق ایجاد شده. این نشون میده که قدرت آمریکا از درون به چالش کشیده شده و توانمندی های نظامی و اقتصادی آمریکا در بیرون مرزها نمیتونه مشکل آمریکا رو حل بکنه. بنابراین سیاست های بایدن هم نخواهد توانست به اقتدار آمریکا بیانجامد و هرچند از نظر سیاست برون مرزی و خارجی بایدن با ترامپ تفاوت هایی داره، ولی در اصل نخواهد توانست بایدن هم کمکی به قدرت آمریکا بکنه.
از دیدگاه رسانه های آمریکایی، سرکشی و لجبازی های ترامپ همکنون با طرح استیضاحی و در مجلس نمایندگان به دلیل دعوت از هواداران برای شورش و حمله به کنگره روبرو می باشد، اما همچنان تلاش میکند ادعایش درباره تقلب انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کند. در شرایط فعلی نه فقط آمریکا دچار بحران سیاسی و بی سابقه شده، بلکه باید ایجاد بحران امنیتی را نیز در این کشور به این مشکل افزود. در واقع بحران فعلی روز به روز جهت های گسترده تری در عرصه داخلی و بین المللی به خود میگیرد. از دیدگاه کارشناسان این موضوع نشان میدهد که شکاف عمیق سیاسی اجتماعی در جامعه آمریکا و داخل نیروهای نظامی و امنیتی این کشور نیز سرایت کرده است. به هر حال بخشی از 704 میلیون آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 2020 این کشور رای دادند از کارمندان نظامی و امنیتی بودند و قابل انتظار است که گروه از آنها نیز در زمره اعتراضگران به نتیجه های انتخابات جنجالی ماه نوامبر سال گذشته باشند. ضمن اینکه دونالد ترامپ و یارانش طی 4 سال گذشته تلاش کردند خود را حامی نظام و نهادهای امنیتی آمریکا معرفی نمایند و چنین القا کردند که با روی کار آمدن رقیب دموکرات آنها یعنی جو بایدن بار دیگر روند افزایش بودجه های نظام امنیتی برعکس میگردد و فشارهای ملی را متوجه نظامیان و خانواده های آنها خواهد کرد. به همین دلیل نیز کهنه سربازان آمریکایی و اتحادیه های پلیس از جمله گروه های رای دهنده بودند که در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته از دونالد ترامپ حمایت کردند. البته در دوره های گذشته انتخابات در آمریکا نظامی نظامیان، کون سربازان یا اتحادیه‌های پلیس موضع انتخاباتی خود را بیان می‌کردند و جانب یکی از نامزدهای انتخابات را می‌گرفتند. با این حال، عمیق‌تر شدن شکاف و اختلافات اجتماعی و شدت درگیری‌های سیاسی ایدئولوژیکی در جامعه آمریکا بر این تنش‌ها افزوده است. به همین دلیل نیز فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا طی دو ماه اخیر پی در پی بر بی‌طرفی ارتش و حمایت نظامیان از نتایج نهایی انتخابات تاکید کردند. حتی چند روز پیش نیز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به همراه فرماندهان شاخه‌های اصلی نیروهای مسلح ایالات متحده لازم دیدند که در یک بیانیه کم سابقه و پیش از مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا را 46مین فرمانده کل قوا خطاب نمایند تا شاید به اعتراض‌ها و شبهه‌ها در داخل نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی در مورد انتخابات رئیس جمهوری پایان دهند. با این حال تصمیم به بررسی سابقه امنیتی نیروهای گارد ملی مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد که حمایت فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا از نتایج انتخابات ماه نوامبر سال 2020 تضمین کننده پیروی بدنی نیروهای مسلح از انتقال قدرت از دونالد ترامپ به جو بایدن نخواهد بود. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مصوبه جدید پارلمان تاجیکستان درباره خدمت اجباری نظام وظیفه در این کشور. بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از روز اول فوریه سال جاری. و خداحافظی دونالد ترامپ از کاخ سفید همزمان با مراسم سوگندیاد تاریخی رئیس جمهوری جدید آمریکا. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و عاقبت بخیری از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنند. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باشد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
سلامت میکنم. جانی جان ای جانی جان
مستان سلامت میکنن
ای تو چونین و ست چونان
مستان سلامت میکنن
ای آرزو ای آرزو
مستان سلامت میکنن
ای پرده را بردار زیو
مستان سلامت میکنن
ای پرده را بردار زیو
مستان سلامت میکنن
روان رو با بینا بگو
مستان سلامت میکنن
با مرگی آبی را بگو
مستان سلامت میکنن
با مرگی آبی را بگو
مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن